در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام، سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکر، سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده، سلام به شما که روز و شبتون نوره. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم در هر کجا که هستید. انشاءالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. افتخار داریم که امروز هم در برنامه سمت خدا در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان عزیز باشیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شما هست.
سلام باشید. در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی با حضور حجت پناهیان جلسات گذشته خدمتون بودیم. بسیار بسیار از مباحث استقبال شد الحمدلله و سوالاتی هم به دست ما رسید که امروز تصمیم گرفتیم که به سوالات دوستان پاسخ بدیم، که وقتی شاکی میشن از دستمون حاجی پناهیان که میگن چرا سوالات ما رو در برنامه مطرح نمیکنید، اگر شماره پیامک اعلام میکنید، اگر ایمیل رو زیر نویس میکنید. امروز اگر اجازه بدید به سوالات دوستان برسیم. بدون فوت وقت اولین سوال رو من مطرح میکنم. گفتن با سلام آقای پناهیان، برای ادب مقابل خدا مثال سلام و احوال پرسی با همسایه رو زدید. در فکر میکنم یک دو جلسه گذشته بود. با ادب موافقم ولی حاضر نیستم با همسایه ظالم احوال پرسی بکنم، و اگر این احوال پرسی نکردن بی ادبی است، ترجیح میدم در این مورد بی ادب باشم. گفتید هدف از نماز ادبه. من دیگه حاضر نیستم برای خدایی که نامهربانه از اینو ادب ها به جا بیارم. یادم نمیره با وجود اینکه بچه بودم، اما مدام گرفتار بیماری های مختلف میشدم. چند سالی گذشته و این بیماری ها دست از سر من بر نداشته. به نظر من تا کسی ذلت بیماری نکشه نمیفهمه که چی میشه که یک انسان دیگه مهربانی و عدل خدا رو قبول نداره. این خدای مهربان که میتونست ما رو بدون ذلت و از یک راه دیگه به مقصد برسونه چرا نکرد؟ پس یا نمیخواد چون مهربان نیست، یا نمیتونه چون توانا نیست. اگه ممکنه از آقای پناهیان بخواید که به این ایمیل من پاسخ بدم با تشکر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته این سوال و این نوع سوال ها از نوع سوال های بسیار سخت هستن، ولی بنده یه جواب آسونی به ایشون میدم و اون این استش که شما حتما برید سراغ مریض هایی که خدا رو کماکان مهربان میدونن. برید با اونها حرف بزنید، ببینید اونها چرا خدا رو مهربان میدونن. عقلشون پاره سنگ برمیداره، یا مریضی رو نمیفهمن یعنی چی، مریضیشون چه بسا شدیدتر از این دوستمونم باشه. برن ببینن که جورای دیگه هم میشه نگاه کرد. بند حرف بزنم میگن آقا شما رو پای خودت داری راه میری، یا حالا به ظاهر حداقل سلامت هستی، شما درک نمی کنی. چون ایشون اشاره فرموده بودن سوالشون که کسی که مریضی ها رو نکشیده باشه متوجه نمیشه. خب ما هیچی، ما بحث نظری نمی کنیم. اون مریض هایی که همه مریضیشون رو لطف خدا می بینن، اونا استدلالشون چیه؟ احساسشون چیه؟ اونا سلامتی رو دوست ندارن؟ پیشنهاد من فقط این است که با اونها صحبت بکنم، ببینن وقتی کسانی هستن که نگاه های ویژه‌ای دارن، که ما آدم های سالم خیلی شرمنده اونا هستیم، اونا نزد خدا خیلی مقرب ترن و حتما در گفتگوی با اونجور افراد مشکل ذهنیشون حل خواهد شد.
و بنابراین اصولا چه اتفاقی میفته که وقتی ما به واسطه مشکلاتی که میاد سراغمون شاکی میشیم از خودمون؟
به دلیل اینکه فلسفه زندگی رو نمیدونیم. اون جلسه اول که من عرض کردم برای انتقال مفاهیم دینی اول باید فلسفه زندگی رو یاد گرفت، بعد بریم سراغ فلسفه بندگی. همه میگن آقا من فلسفه نماز رو چجوری به بچه‌م یاد بدم که نماز خون بشه؟ خب فلسفه نماز یعنی فلسفه بندگی. شما فلسفه زندگی رو گفتی که حالا بریم سراغ فلسفه.
آها، یعنی با واقعیت دنیا از همون ابتدا کنار نیومدین.
نیومدین. بله، شما فکر می‌کنید اینجا بهشته. اینجا باید ما به همه چی دسترسی پیدا کنیم. عرض کردیم ال المولود المؤمل ما لا یدرک. اولین وصف امیرالمومنین برای جوان می‌فرماید کسی که به آرزوهایش نخواهد رسید. این واقعیت تلخ و این واقعیت بسیار جدی رو آدم باید باهاش کنار بیاد و یه نگاه داشته باشه، یه فلسفه داشته باشه برای برخورد با این. کسی این رو حل کرد برای خودش، حل کرده. اگه کسی حل نکرد تو کوچکترین مشکلات از بین میره. ایشون این سوال رو میفرمان که مریضی های متعدد دارن. من آدم میشناسم که در اثر یک مقدار مختصر نامهربانی پدر یا مادرشون معتاد شدن، دوز شدن، هزار تا گرفتاری پیدا کردن، جنایتکار شدن. خیلی کمتر از این ایشون استاد اخلاق اونها خواهد بود که بابا نامرد تو که سالم بودی اینجوری خواهد گفت به اونها که فکر نکن مثلا حالا یه ذره مادرت ناراحت بوده، چه اشکالی داره. این سلسله مراتب بالاخره ادامه داره. ما باید نگاهمون رو به زندگی درست بکنیم.
اگر اگر اون نگاه تقویت بشه، همون چیزی که تو جلسه اول شما اشاره کردید که با واقعیت های دنیا کنار بیایم، ما خیلی قوی بار میایم در آینده.
نه تنها کنار بیایم، بله قطعا قوی بار میایم. نه تنها کنار بیایم، بلکه اونو به آغوش بگیریم، انتخاب بکنیم. این مدل زندگی سخت برای رشد رو باید به جایی برسیم که انتخاب بکنیم. خود
کسی از سختی که استقبال نمی کنه که.
چرا؟ اگر کسی معاد رو خوب درک بکنه از سختی استقبال خواهد کرد، نه اینکه خودشو به سختی بندازه چون اجازه نداره، ولی خدا بهش فرصت بده در دستورات خودش که به سمت سختی ها بره، از همه مشتاقانه تر حرکت خواهد کرد. یکی از برنامه های خوب سمت خدا که شما دارید با آجای عالی، خب من شنیدم از دوستان برنامه خوب در تو قیامت و معاد و یاد مرگ و اینه هاست. ما اگر حیات بعد از دنیا رو جدی بگیریم، مشتاق زندگی کردن در اون حیات بشیم، به حدی که بریم سراغ انتخاب مکان برای عالم آخرت خودمون، نه منفعل باشیم، که انشاءالله امیدوارم اون برنامه شما این اثر رو بگذاره
انشاءالله.
یعنی اگر بحثش به اینجا رسید نوارش بدید من خودم هم گوش بکنم، چون تذکرات مدام لازمه. آدم برسه به اونجا اصلا از سختی ها استقبال میکنه. در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. اصلا انسان خلق شده برای همین، برای رسیدن به اینجا. این خیلی بده. خدا یه چیزی رو برای ما انتخاب کرده، بعد ما اخم بکنیم بگیم خب حالا باشه. خب حالا باشه چیه؟ مگه او بد برای شما انتخاب میکنه؟ او بهترین رو انتخاب کرده و شما باید یک فریاد شادی و شعف داشته باشی در وجود خودت از این زندگی سخت. ما اینجوری نگاه میکنیم. خدا انشالله سختی ها رو کم بکنه، سختی ها رو به قدر طاقت انسان ها قرار بده. ما هیچ وقت دروغ دعا نمی کنیم خدا سختی ها رو از بین ببره. اصلا چرا پس انسان شدی؟ چرا اومدی تو این دنیا؟ باید مثلا یک ماهگی مرحوم می شدی از این دنیا می رفتی؟ شاید اون کودکانی که یک ماهگی مرحوم می شن، خدا می بینه خب این طاقت سختی نداره، میگه نه تو بیا برو، همینجوری مستقیم می برمت بهشت و مثلا رضوان الهی و اینها. بنده برای ایشون به طور مشخص پیشنهادم اینه که با یک کسی که رنج از او بیشتر کشیده و قشنگتر داره نگاه میکنه برخورد کنه.
بسیار.
بنده خودم در طول سال توفیق بده کردم هر سال میرم 3-4 روز توی بهزیستی نیست، یه محلیه که جمعی از افرادی که خب نقص جسمی دارن،
ناتوان جسمی،
ولی خب هوششون سر جاشونه، بعضیشون دارن لیسانس و اینها چی میکنن، ولی نه از دستشون خوب استفاده میکنن نه از پاشون، اصلا نمیشه، وضع خیلی بغرنج هست. برای اونها میام سخنرانی میکنم، از بهشت میشینم باهاشون حرف میزنم و بعضی از اونها حرفای خیلی خوبی میزنن، خیلی برای من معلمای خوبی هستن، آدم خوبه، در رباطم سفارش شده برو کسان دیگر رو ببین، مخصوصا خوباشونو.
بسیار خوب. اگر بناست بسوزیم طاقت مونده و اگر بناست بسازیم قدرت مونده.
خب من البته ایشون پیام ادب رو گرفته بودن و
بله. حالا من می‌خواستم در مورد همین هم صحبت بکنیم که در جلسه گذشته اگر یادتون باشه یک پیشنهادی رو حاجی پناه مطرح کردن که من فکر می‌کنم اگر این پیشنهاد فراگیر بشه خیلی اتفاق خوب می‌افته، یعنی می‌تونه یک نهضت باشه در روند تربیت فرزندانمون و اون هم جشن ادب بود در 7 سالگی. من فکر میکنم که اگر بشه بعدها در موردش صحبت بکنیم خیلی خوبه.
بله. ببینید ما وقتی مستقیم، حالا من همین الان صحبت بکنم، ما وقتی مستقیم میریم جشن تکلیف میگیریم در عبادات، ممکنه جشن تکلیف ما موفقیت نداشته باشه. من این خطر رو به خانواده ها گوش زد بکنم، یه دفعه 14 سالگی یا مثلا 9 سالگی بچه مواجه میشه با این که باید دستورات الهی رو گوش بکنه. اگر ما 7 سالگی جشن ادب بگیریم، متوجه میشه که وارد فضای زندگی مؤدبانه و پردستور شده.
دقت فرمودید، آماده میکنه در واقع.
بله. وقت یکی از این دستورات تکلیف نمازه که جشن تکلیف براش میگیریم. جشن تکلیف رو 50% موفقیت جشن تکلیف رو افزایش خواهد داد جشن ادب. بذارید من اینجا یه روایت بخونم، حالا من آورده بودم متا نمی‌دونستم اینجا باید میشه ازش استفاده کرد. می‌فرماید که فرزند شما 5 سال باید چیکار بکنید؟ 7 سال الولد و سیدون 7 سنین، 7 سال آغاز، این سخن نبوی است پیامبر گرامی اسلام، آقای شماست یه جورایی بالاخره،
شما امیری که در موردش صحبت کردیم،
و عبد 7 سنین و 7 سال عبده. بله ما همیشه عبد خدا هستیم ولی عبد دیگران نیستیم. بچه 7 سال عبد پدر مادره، 7 سال دوران بارش دستورهاست، البته منطقی، البته مهربانانه، البته با همه شرایطش، ولی تو این 7 سال که سربازی 2 ساله، از 18 سالگی به بعد حدودا شروع میشه، ولی این سربازی دینی که ما داریم 7 ساله، از 7 تا 14 سالگی شروع میشه. سر 7 ساله 14 سالگی هم قطع میکنیم، میکشیم کنار، پدر مادر باید، و وزیرون 7 سنین دیگه، من به تو مشورت میدم، من عزیزم دستور بهت نمیدم. الان ببین چقدر خانواده ها مشکل دارن، از 14 سالگی به بعد بچهش میخواد دستور بده، بچهش نمیپذیره،
تو این سیر رو طی نکرده.
بله این سیر رو طی نکرده، تو اون 7 سال اول مهربان تا نکرده، 7 سال دوم بارش دستورها، زندگی مؤدبانه رو، فضاش رو تقویت نکرده در حول و حوش بچه خودش، بعد میخواد از 14 سالگی به بعد هی جبران کنه، بچه هم حرف‌شنوی نداره، بچه از 14 سالگی به بعد اصلا دوست داره حرف بشنوه، دوست داره، واقعا همین رو دوست داره که وزارت و مشورت بهش بدیم.
حتی نظارتمون رو باید داشته باشیم دیگه.
بله نظارت هست، ولی نظارتمون هم حالت مشورتی داره، ما یک مشاور شما هستیم و خب برای اینکه مشورتمون رو بدیم باید اون وزارتمون رو، نظارتمون رو انجام بدیم. این دوران 7 سال به اصطلاح تربیت خاص
بله،
که اسمشو میگذاریم دوران ادب، هم آغاز داره هم انتها، انتهاش هم باید معلوم بشه، از اولم باید بگیم 7 ساله، این وقت بچه سختش اومد میگه این 7 سال بیشتر نیست، ولی بعد از 7 سال اینقدر بچه متعادل انشالله شده که دستورم بهش ندی خودش اجرا میکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب. پس جشن ادب رو در 7 سالگی داشته باشیم، بعدش جشن تکلیف رو داشته باشیم برای دختر خانم در 9 سالگی و در آب سر در 14-15 سالگی. آقای پناهیان، شما در یکی از برنامه‌ها به کاستی هایی که نهادهای مختلف تربیتی اهم از خانواده، آموزش و پرورش و رسانه در تبیین بحث تربیت دینی مرتکب شدن اشاره کردید، اما به نظرم نامی از حوزه‌های علمیه نبردید. آیا حوزه‌های علمیه نیز در این راه کوتاهی نکردند؟
چرا؟ من البته درست نام نبردم، ولی اون زمانم بنا نبود فهرست کنیم همه نهادهایی که درشون نقص هست. بنده طلبه نمیخوام از حوزه‌های علمیه ایرادگیری بکنم، طبیعتاً خیلی احترام قائلم برای حوزه‌های علمیه، ولی مقام معظم رهبری یک بار انتقاد می‌کردن از بنیه تبلیغی حوزه‌های علمیه. این انتقاد کماکان بر قرار هست. ایشون حتی رقمی رو اعلام کردن، فرمودن 5000 نفر ما که طلبه‌هایی می‌خوایم که دنبال فقه برن به صورت تخصصی، 5000 نفر طلبه‌هایی می‌خوایم که دنبال فلسفه و کلام و از این جور مباحث نظری برن و 15000 نفر نسبت به آمار و ارقامی که اون سال بود نسبت بندی می‌فرمودن نیاز داریم کسانی که دنبال تبلیغ برن. حوزه‌های علمیه باید به تبلیغ خیلی بها بدن. وقتی یه طلبه 7-8 سال درس خوند، درس‌های فقه و اصولی، بعد گفتن حالا صدات که خوبه، ذوقم که داری، برو مطالعه کن، یه حدیثی رو برو بالا منبر برای مردم بگو، وضع تبلیغات دینی همینی میشه که الان هست. ما وضع تبلیغات دینیمون واقعا خوب نیست. این گله بنده نیست که طلبه‌ای هستم که نمیتونم از یک مجموعه بزرگی مثل حوزه‌های علمیه انتقاد بکنم، ولی انتقاد رهبر معظم انقلاب رو و بعضی از بزرگان رو میتونم نقل بکنم. اساساً در حوزه‌های علمیه تبلیغ بهای لازم نداره. افراد با استعدادتر خیلی از اوقات جذب تبلیغ نمیشن و برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیق برای تولید محتواهای مناسب برای تبلیغ در حوزه صورت نمیگیره. من این دارم تصریح میکنم. حوزه باید بزرگترین پژوهشگاه‌هاش اختصاص داشته باشن و قوی‌ترین پژوهشگرانشون کارشون اختصاص داشته باشه به اینکه تولید بسته‌های تبلیغی بکنن. ما چه مطلبی باید بگیم؟ شما از چند تا طلبه میتونید بپرسید که من در چه سالی درباره حجاب با دخترم چی بگم؟ او به طور کلی ممکنه 4 تا مطلب در مورد حجاب بلد باشه، اما به صورت تخصصی بیاد در تربیت شما رو کمک بکنه کاری که دشوار میشه.
کم کار شده
تو. بله، خیلی کم کار شده. کمکاری حوزه‌های علمیه در تبلیغ هر چقدر هست که حالا نمیخوایم اندازه‌گیری بکنیم، اثر مخربش بیشتر از اثر مخرب بخش‌های دیگر کشور هست، مثل آموزش پرورش و صدا و سیما. بنده این رو اعتقاد دارم، چون بعضی وقتا میریم یه پیشنهاد میدیم به صدا و سیما یا پیشنهاد میدیم به وزارت آموزش پرورش یا بخش‌های دیگر تبلیغی که آقا این حرکت رو انجام بدید. میگن خب ما به چه استناد این حرکت رو انجام میدیم؟ میگیم به استناد دین. میگه خب این رو کی گفته؟
آره.
مثلا باید یه پژوهشگاهی تو حوزه بیاد این پیشنهاد اگر درست هست رو تایید کنه، زیرش رو امضا بکنه، بده به رسانه، به آموزش پرورش. خب اونام گوش میکنن. بندگان خدا، آموزش پرورش باید بگرده دنبال این که خدای ما بگردیم کیو پیدا کنیم که حرف تخصصی تربیتی به ما بزنه، و مشکل داره تو این جهت. البته نهادهایی در حوزه شکل گرفته مثل رشته‌های تخصصی تبلیغ که توسعه پیدا نکرده، رشد لازم رو پیدا نکرده هنوز، یا نهادهای دیگری که به مطالعه علوم انسانی دارن میپردازن، ولی ما هنوز در ابتدای راه هستیم و انتقاد بیشتر به خود ما وارده. ما در رشته تخصصی تبلیغ گاهی از اوقات از یک طلبه انتقاد میکنیم، میگیم آقا این محتوا چی بود شما گفتید؟ یه حدیثی رو شما پسندیدی، ذوقت کشید، رو شما اثر داشته، دلیل برای نمیشه که اینو نسخه بکنی برای همه. و بعد بحث میرسه به صورت فنی به بسیاری از نکات ظریف که انواع مخاطبین این رابطه رو برقرار میکنن و تو موقع بیان کردن این حدیث باید اینا رو رعایت بکنی، طرف میگه خب من اصلا این چیزا رو بلد نیستم، واسه از فردا نباید برم منبر. با اینکه طلبه میره منبر حرفای خوب میزنه، ولی حرفای خوبی که به صورت تخصصی کار نشده روش که کدوم حرف متناسبه با کیه، مخاطب شناسی به صورت دقیق
صورت مخاطب باید
بله. این ضعف هست. حالا من در جهت تقویت اون سفارش
منبر خیلی خوب. نه توضیحات شما خیلی ارزنده بود، متشکرم. هفته گذشته اگر خاطرتون باشه یک حدیثی رو شما بهش اشاره کردید که بسیار پرطرفدار شد این حدیث در مورد مراحل آموزش مفاهیم دینی در سنین مختلف. خیلی ها درخواست داشتن که یک بار دیگه اگر امکانش هست این حدیث رو حاجی پناهیان بهش اشاره داشته باشن. و یک سوال دیگه در ارتباط با همین که انشاءالله بعد از شنیدن این حدیث از زبان شما خواهم پرسید.
بله، در اون حدیث شریف اینجوری مطرح شد مطلب که در 3 سالگی لا اله الا الله رو به فرزندمون آموزش بدیم. حتی این بخش حدیث رو من توضیح ندادم که 7 بار کودک ما این ذکر رو بگه.
7 بار لا اله الا الله.
بله، یعنی تکرارش هم موضوعیت داره. در 7 ماه، در 3 سال و 7 ماهگی محمد رسول الله رو صلی الله علیه و سلم بر زبان جاری بکنه، یعنی در واقع با مفهومی به نام پیامبر اکرم باید آشنا بشه. در 4 سالگی باید با ذکر صلوات آشنا بشه و در 5 سالگی باید قبله رو بشناسه و سجده رو تمرین کنه و در 7 سالگی وضو و نماز رو آغاز بکنه.
خیلی خوب. بله. حالا سوالی که اینجا مطرح شد اینه که خیلی پرسیدن که آیا این سنین و این مسائلی که مطرح شد آیا موضوعیت داره، و گفتن که اگر سن بچه ما از این سنینی که شما بهش اشاره کردید و در روایت تصریح شده بود به اون اگر گذشته باشه چیکار باید بکنن؟
بالاخره باید جبران کرد. باید به همین ترتیب، مثلا بچه‌مون 13 سالشه 15 سالشه به همین ترتیب با یه فاصله زمانی های مختصرتری با این مفاهیم بچه های خودمون رو آشنا کنیم به صورت عمیق، منتها با زبان اون سن و سال. بچه‌مون 13 سالشه ذکر لا اله الا الله رو بچه‌مون خوب توجه نکرده، در یک گپ و گفتگویی بگیم مثلا عزیز من تو میدونی محور عالم خداست و غیر از او احدی در عالم نیست. حالا البته بچه ها امروزه خیلی مفاهیم تو مدرسه ها و اینها درک میکنن. بعد از خدا مهمترین مفهومی که باید بهش توجه بکنید چیه؟ رسول خداست، او اشرف من فی الارض. نمیدونم، میتونیم با یه زبانهایی که تو اون سن و سال میفهمه جبران کنیم و بیایم مراتب بعدی رو برسونیم به نماز. 14 سالشه بچه‌مون، از 7 سالگی تا 14 سالگی نماز نخونده، حالا می‌خوایم نماز بهش یاد بدیم، باز هم همین ذکر فلسفه ادب لازمه. بگیم که اگر شما یه آداب و آیین‌نامه‌هایی رو تو مدرسه رعایت نمی‌کردی همین 7 سال نمی‌تونستی درس بخونی. این آداب رو و فلسفه ادب رو بهش یاد بدیم. بعد بگیم که نماز هم ادب نسبت به بارگاه ربوبی هست.
ممکنه روی خوری کار ما سخت‌تر بشه.
یقینا سخت‌تر میشه، ولی از مفاهیمی که توی ذهن بچه در این سالها هست میتونیم استفاده کنیم. مثلا در سن 14 سالگی روانشناسا هم اینو گفتن. میگم روانشناسا اینو گفتن، میخوام بگم خیلی مسئله عمیقی نیست. روانشناسا که رفتار رو مطالعه میکنن هم تفتون توجه به این مسئله پیدا کردن. میگن همه جوانها معمولا تو این سن و سال پرسش میکنن که چرا ما آفریده شدیم، ما هدفمون از این خلقت چی بوده. ما به زبان هدف خلقت میتونیم نماز رو به بچه‌مون یاد بدیم. ما در نهایت باید بریم ملاقات پروردگار، از ملاقات پروردگار بالاترین لذت رو میبریم. ما برای این بالاترین لذت آفریده شده ایم. دنیا فلسفهش ظرفیت یافتن برای این لذته. این ظرفیت سازی به اختیار خودمون هست. من اینا رو فهرست میگم بعد.
آره خیلی خوبه.
بله. فلسفه حضور ما در این دنیا و آزادیمون اختیارمون هست در این ظرفیت سازی برای ملاقات خدا. انسان خیلی لذت بری رو دوست داره، خیلی انواع و اقسام لذت های عالم رو دوست داره تجربه کنه. بالاترین لذت، لذت خود خالق لذت، و ما باید بیشترین فکرمون معطوف به اون لحظه‌ای باشه که نتیجه این دنیا رو می‌بینیم، یعنی اون ملاقات خدا. و نماز یعنی یاداوری اون لحظه ملاقات خدا و بردن اون لذت بالا.
بسیار خوب، به لذت اشاره کردیم. بسیار بسیار سوال داشتیم در مورد، فکر کنم دو سه جلسه گذشته بوده که در مورد لذت صحبت کردید شما، که انشالله در بخش بعدی این سوال رو از محضر آجای پناهیان عزیز خواهم پرسید. به قرار زنمون رسیدیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 395 مصحف شریف، آیات نورانی سوره مبارک قصص آیات 78 تا 84، صفحه 395. بسیار خوب، باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد زندگیتون سرشار از آرامش باشه، سرشار از همه اتفاقهای خوب که انشاءالله خداوند میپسنده. یک نکته از این صفحه بشنویم و اشاره ادامه سوالات شما رو خواهیم داشت که از روی پناهیان خواهم پرسید.
بله، در این آیات نورانی قرآن یه نکته ایست که من دوست دارم یک آیه یا دو آیه رو ترجمه کنم فقط.
خیلی خوب.
و این داستان خیلی تکرار میشه. میفرماید وقتی قرآن، وقتی قارون با زینت خودش و با اون دنیایی که داشت، بالاخره خیلی مرفه بود، خارج شد بر قومش، یعنی اومد تو مردم با اون همه تشکیلات، مردم چی میگفتن؟ کسانی که یریدون الحیات الدنیا، کسانی که دنیا رو دوست داشتن، میگفتن چی؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم مثل قارون اینقدر ثروت داشتیم. انه لذو حظ عظیم، چقدر کیف داره میکنه قارون. این نگاهی است که دنیا طلبها به برخورداران از دنیا دارن. بعد کسانی که آدمای فهمیده‌ای هستن، و قال الذين اوتوا العلم، کسانی که آدمای با معرفتی هستن، میگن وای بر شما، این چی دارید میگید؟ شما حسرت قارون رو میخورید، ثواب آخرت، ثوابی که نزد خدا هست خیلی بهتره. یعنی واقعا درک میکنن، نه شعار بدن. آدم بعضی وقتا دستش به گوش نمیرسه، میگه بو میده و اینها نباشه. خب این دوتا برخورد با ثروتمندان دوتا برخوردیه که ما میتونیم همیشه تو خودمون مراقب باشیم، ببینیم اگر برخورداران رو دیدیم حسرتشون رو میخوریم. اگر اینجوریه ما حب دنیا داریم، اگر نه واقعا دلمون نرفت و دلمون رفت اونجایی که باید بره و گفتیم که ثواب آخرت قیمتش بالاتره، این علامت خوبه.
بسیار خوب. خب برمیگردیم به سوالات شما. 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. تلفن ها هم دوستان زیرنویس خواهند کرد. صحبت از لذت شد و من گفتم که سوالات بسیار بود، یه دونه‌شو انتخاب کردیم که الان از محضر حاجی پناهیان خواهم پرسید. گفتم با سلام به همه اونهایی که دارن به سمت خدا میرن، این سوال رو از حاجی پناهیان لطفاً بپرسید. شما که میگید دستورات اسلام برای لذت بیشتره، درست، ولی بعضی وقتا لذتش برای همون موقع نیست. مثلا میگه نگاه به نامحرم نکن تا بعدن که ازدواج کردی بیشتر لذت ببری. میخوام یه دستور اسلام رو مثال بزنید که لذتش، البته لذت دنیاویش، نقد باشه نه نسیه. آخه میدونید که خاصیت جوونا اینه که نقد رو بهتر از نسیه قبول میکنن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و موضوعی که انتخاب کردید برای دوستایی که
من جسورانه پاسخ بدم یا
هر جور دوست دارید دو جا پاسخ بدید؟
خیلی ملایم و با
هر جور که دوست دارید پاسخ بدید.
اولا ما بره نیستیم که فقط دنبال لذت نقد باشیم. فرق ما
بره رو یه وقتی خیلی خوب میاد جای
آره. این بالاخره یه موجود نازنینیه که ما حاضریم دوستش هم داریم، بره رو جگرش هم حاضریم بخوریم، ولی ما اون نیستیم. اگر کسی دنبال لذت نقد هست، خب اصلا از فلسفه زندگی انسانی داره خارج میشه. دنبال لذت نقد، اسلام هم اگه میخواست بیاد لذت نقد اینجوری فوری به ما بده، بدون تفکر به لذت برسیم، بدون انتظار به لذت برسیم، بدون تیاری سری مراحل با پیچیدگی به لذت برسیم، خب زندگی ما میشده زندگی حیوانی. این یک نکته که اصلا پاسخ نداره اون سوال. البته من میتونم پاسخ بدم، ولی با تعارفات و اما و اگر و شاید همراه خواهد بود. مثلا لذت قدرت اراده یه لذته که شما وقتی ارادت رو اعمال میکنی علیه هوای نفست، همون موقع از لذت اراده خودت لذت میبری، از این اعمال اراده خودت لذت میبری، درسته؟
حتی در صورتی که ما تعریف ما لذت چی باشه، یعنی وقتی چیزی که در نگاهشون لذت نباشه،
ایشون مثال زده نگاه حرام. نگاه حرام آدم ترک میکنه، یه لذتی رو همون موقع ترک کرده. چه لذت نقدی فوری جاش میاد؟ یکی لذت اراده ای که داشتی، این خودش یه لذت. آدمهایی که میتونن این لذت رو ببرن آدمهای برجسته ایه. لذتش اتفاقا بیشتر از نگاه حرام هم هست. دومین لذت نقد، در روایت داریم که همون موقع خدا، کسی که چشم از حرام میبنده همون موقع یک لذت معنوی بهش میچشونه. در هر دو صورت باید یک راه به سوی آسمان باز باشه و یا شخصیت برجسته‌ای داشته باشه که این دوتا لذت نقدی که جای لذت نقد حرام هست رو بچشی. این یک پاسخ یکمی با رویکرد مثبت و مهربانانه. اما اون پاسخ اولمون پاسخ سختری بود. اصلا لذت نقد نداریم. تو چرا اصلا دنبال لذت نقد میگردی؟ چرا خودتو میخوای خراب کنی؟ اساسا کسی که دنبال لذت نقد و ساده، بدون پیچیدگی، بدون زحمت، بدون تفکر هست، این زندگی خودشو داره به سطح حیوانی تنزل میده.
چرا آخه اینجوریه؟ یعنی چه اتفاق چرا آدم برای این که دنبال لذت باشه خودشو خراب کنه؟
برمیگردیم به فلسفه زندگی. فلسفه زندگی لذت بردن نیست، ظرفیت یافتنه. و لذت رو خدا دوست داره ما باش آشنا بشیم که بخوایمش. حالا فعلا بخوایمش،
اگه خواستیم دیگه باید بدویم.
بله، نه اینکه بهش برسیم، تمام بکنیم زندگی خودمون رو. ما فلسفه زندگیمون در دنیا ظرفیت یافتنه، نه سختی کشیدن، نه لذت بردن، بلکه از لذت باید ظرفیت پیدا کنیم، از سختی هم باید ظرفیت پیدا کنیم. لذا ما باید نگاهمون به ظرفیت سازی وجودی خودمون باشه. مثلا کسی لذت برد، غرق لذتش شد، این لذت ظرفیت رو کاهش داده. ولی اگر کسی لذت برد، در لذت اونجوری غرق لذت نشد که شکر رو فراموش کنه، اونجوری غرق لذت نشد که صدقه دادن رو فراموش کنه، اونجوری غرق لذت نشد که دیگران رو مسخره کنه، غرق نشد تو لذت، با مواظبت از لذت استفاده کرد، این آدم با لذت داره ظرفیت پیدا میکنه. همچنان که کس دیگه ای باید با سختی و لذت نبردن ظرفیت پیدا کنه. این فلسفه حیات دنیاست. اما یه تتمه‌ای در سوال شریف این برادر یا خواهر محترم بود که جوانها دنبال لذت نقدن. این هم به هیچ وجه اینجور نیست. جوانها آرمان خواهترین دوران سنی رو دارن پشت سر میگذارن. همه دنیا میدونن جوانها آرمان خواهن. آرمان یعنی قله بلند دست نایافتنی که به عشق او حاضری همه هستی تو بدی. این میشه لذت نقد؟ کی جوانی رو اینجوری تعریف کرده؟ زمین هم جوان نداریم ما. بله، بعضی از جوانها رو فرهنگشون رو خراب کردن، محیطشون رو خراب کردن و اون جوانها از اراده قوی خودشون برای اصلاح خودشون استفاده نکردن.
اونا دیگه آرمان خواه نیستن اصلا.
اونها از جوانی فاصله گرفتن. اونها در جوانی خودشون رو پیر کردن. اونها از دایره زندگی انسانی دارن خارج میشن. نه، اون جوان آرمان خواهه، بلند همته. بعد هم هرچی پا به سن میگذاره نقدگراتر میشه. این روانشناسی روح انسان است. انسانی که خدا آفریده، نه خدا دستور داده انسان اینجوری باشه، انسان اینجوری هست. خب منتها ماها توی فضای تبلیغاتی جامعهمون اکثرا جوانهایی رو میبینیم که احیانا دنبال لذت نقدن و این جوانها رو میارن برای ما عمده میکنن. بعد اون فطرت جوانی که تو خیلی ها هست و اون آرمانگرایی تعیین کننده در رفتار جوانها رو نمیبینیم. کسی اینا رو بولد نمی کنه، درشت نمی کنه ما اینا رو ببینیم. بعد قضاوتمون در مورد جوانها اینجوری میشه.
بسیار خیلی خوب. و سوال پایانی رو هم من بپرسم از محضر حجر پناهیان. با سلام به برنامه خوبتون و بیننده های خوبتون، ممنون لطفتون، علیکم السلام. گفتن که ببخشید حجر پناهیان، این که میگن بیماری و گرفتاری نشانه ای از محبت خداست، پس باید ما در نمازهامون از خدا بخوایم به جای این که به بیماران لباس عافیت بپوشانه، حال اونها رو بدتر کنه تا بیشتر از محبت خدا بهره مند بشن؟
این مثل این میمونه که ما کلمه لا اله الا الله رو بگیم که بعد کسی به ما بگه که شما چرا گفتید لا اله، هیچ خدایی نیست. میگه خب ما گفتیم، اولش گفتیم لا اله، بعد الا الله هم بعدش بود. میگه حالا ما به اون نیمه بعدی بحث شما کاری نداریم، سوال از همین قسمت اول میکنیم.
خب
زندگی یعنی مدیریت سختی ها و شادی ها.
دلتر.
بله، زندگی یعنی ظرفیت سازی در سختی و آسانی. زندگی یعنی رشد یافتن در اثر برخورد با مقدرات الهی برای سختی ها و آسانی ها. خب این معناش این نیستش که ما بگیم خب خدای سختی ها رو حذف کن. خدا میفرماد چی شد؟ بنا بود بنده مقدر بکنم. بنده نه، خدا که نمیفرماد بنده. من مقدر بکنم برای شما میزان سختی ها و آسایش ها رو. شما باید به مقدرات من تسلیم باشی. به دستورات من هم باید تسلیم باشی تا بتونی این راه رشد رو طی بکنی. اولا خداوند متعال اون چیزایی که خدا مقدر میکنن ما میپذیریم از سختی ها و الا اصل بر سختی نیست. ثانیاً دستور داده شده که شما از سختی ها فاصله بگیرید، سختی رو نخواهید و آسانی رو بخواهید و آسایش خودتون رو هم حفظ کنید. در کنار این دوتا دستور اگر سختی رسید از خدا خواستید برطرف نشد، قشنگ تحمل کنید برای رشد. در کنار این آسایشی که دارید تأمین میکنید، اگر نتونستید به یک آسایشی برسید و سختی براتون ایجاد شد و تحمیل شد، باهاش برخورد مناسب داشته باشید، برای رشد شماست. ولی بسیاری از سختی ها رو ما خودمون میتونیم مثلا برطرف کنیم، به طبیب مراجعه کنیم، نمیدونم درست رانندگی کنیم، اینها رو در اختیار خودمون خداوند متعال قرار داده.
بعد سوء تدبیر ما برمیاد در واقع.
پس ما باید برخوردمون با سختی های باقی مانده که به خواست الهی رخ داده و علارغم تدبیر ما و دعای ما باقی مانده است، برخورد مناسبی باشد. این انسان را رشد میدهد. نه اینکه این دفعه بیایم بازی رو به هم بزنیم بگیم که بله دیگه همه سختی ها رو خدا بر سر روی ما بریزه.
بسیار خب، بازم حرف زیاده، حالا من صرف نظر میکنم. امسال برنامه سمت خدا دو تا مسافر قبله داشت و داره. یک آجای ماندگاری که هر کجا هست خدایش به سلامت دارد و عازم سفر بیت الله الحرام شدند و الان اگر برنامه ما رو میبینن از همه جا بهشون سلام میگیم، انشالله دوباره ببینیمشون و انشالله صدای گرمشون رو هم بشنویم در همین روزها. حاجای پناهیان عزیز هم شاید الان که این برنامه الان در محضرشون هستیم، برنامه رو شاید از سرزمین وحی دارن تماشا میکنن، در سفر زیارتی بیت الله الحرام هستن و در سفر حج. آقای پناهیان رفتید اونجا، حتما برای ما دعای ویژه و مخصوص نه برای ما، برای همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، مخصوصا تو صحرای عرفات، خود از حج برای ما، از حال هوای حج برای ما بگید. فکر میکنم بعد باشه.
مهمترین ویژگی حج که من زیاد هم البته مشرف نشدم، توفیق نداشتم، این رو برای حجاج محترم میگم و شاید کلیدی ترین حرف حج باشه، این است که شما وقتی میرید حج زیر باران لطیف و بارش فراوان دستورات الهی قرار میگیرید. مهمان خانه خدا میشید از همون بد و ورود. دستورات بسیار فراوانی، چه لباسی بپوش، یه حق نداری حتی یه جوری سر خودتو بخارونی که موی تو کنده بشه، کجاها باید زیر آفتاب راه بری، سایبان روی سر خود نگیر، صورت خودتو نپوشون، سلاح هم نکن. دیگه اینقدر این دستورات فراوان میشه به صورت عجیب و غریب. عملیات حج عملیاتی است که باید او رو بارش دستورات الهی نامید و رحمت خدا و لطف خدا و تقرب به خدا در متن این دستورات صورت میگیره. من پیشنهاد میکنم همه دوستان آرزو کنن تو جوونی برن حج
که بتونن این دستورات.
سخته میدونم، ولی بالاخره این جزء آرزوهای ما باشه. اگر کسی بره حج، اون وقت یه اتفاقی هم اونجا میفته. جالبه، بعضی از قسمت‌های حج هست دستوری وجود نداره یا دستور مستحب اندکی، مثل طواف. هنگام طواف شما ذکر خاصی لازم نیست بگید، یه دعای طواف هست حالا مختصر که حالا همه وقت آدم هم پره میکنه. بعد حجاج محترم میان میگن که حاج آقا اینجا چه دعایی بخونیم؟ میگم هر دعایی دلت میخواد. میگه حاج آقا دستور چی اومده؟ حالا به این تعبیر جلسه ما ممکنه نگم چی مستحبه. میگم حالا یه دعا آره چی کار کنیم بهتره. میگم آقا هر چی خودت، حالا خدا بهت میگه آزاد باش، این آزادی رو نمیپذیری. فطرت انسان اونجا انقدر بیدار میشه فقط دستور میخواد. وقتی دستورات از اون برداشته میشه، شما از احرام در میایید، شادی از این که دستورات رو انجام دادی ولی آزاد شدی، یه غم قشنگی دلت رو میگیره.
دلت میگیره آره.
اونجا آدم میتونه فطرت خودش رو کشف بکنه، ببینه چقدر انسان به دستور خدا علاقمنده
و میتونه خودشو محک بزنه.
و متناسب با بحث خودمون اگه بخوایم قرار بدیم، تربیت در دوران 7 تا 14 سال در واقع آشنایی با حج، آمادگی برای پذیرش دستورات الهیه. که این کلمه‌ای که میگن آدم‌ها تکلیف گریزن کلمه کاملا غلطیه. انسان‌ها خیلی هم تکلیف پذیرن. خیلی‌ها هستن، یا بعضی‌ها، خیلی‌ها نگم، نماز نمی‌خونن، میان حج، اونجا نمازخون که میشن هیچی، مستحبات نماز هم رعایت میکنن، با لذت هم این کارو میکنن، فلسفهش هم نمیدونن. اینجا نق میزدن میگفتن آقا فلسفهش چیه، چرا باید این کارو بکنیم؟ اما اونجا همین که میشنوه دستوره، عشق میورزه بهش. زیباترین حرف حج اینه که آدم زیر بارش باران دستورات الهی قرار میگیره.
بسیار نگاه زیبایی بود، خیلی ممنونم آقای پناهیان. پیشاپیش زیارتتون قبول باشه ان شاء الله. سلامت باشیم
که دست پر بتونیم برگرد
انشالله. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم. تا سلامی دوباره، تا دیدار دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. انشالله زیارت بیت الله الحرام نصیب همتون بشه. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کلا. آقای پناه متشکر و سپاسگزارم ازتون. انشالله دوباره ببینیمتون. سلامت باشید. در پناه خداوند متعال باشید. برای اومدنش دعا کنید، همون که مژده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید. همین حوالی هست. تا سلام دارید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.